ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در محل باغ موزه دفاع مقدس افتتاح شد.
انتشار فراخوان پویش شعر کوتاه حضرت محمد صلوات الله علیه و آله
و مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای منا و مسجد الحرام امروز همزمان با پنجمین سالگرد عروج آسمانی زائران حج در این فاجعه برگزار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من باطبی به آگاهی شما میرسانیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت را در محل باغ موزه دفاع مقدس افتتاح کرد. آقای قالیباف همزمان به صورت جلسه تصویری 8 موزه دفاع مقدس را در استانهای اردبیل، ایلام، البرز، خراسان رضوی، خوزستان، چهار محال و بختیاری، قم و مرکزی افتتاح کرد. رئیس مجلس در این مراسم بر زنده نگه داشتن یاد امام و شهدا تاکید کرد و گفت:
اگر ما یاد و نام شهدا رو و نمادهای دفاع مقدس رو در این موزه ها تلاش میکنیم و نمادی درست میکنیم، قصد همه ما این هست که نشان بدهیم و در تاریخ بماند که همه نسلهای بعدی از این خاطراتی که گفته میشه، از این سوابقی که دیده میشه، از این عزت آفرینی که اتفاق افتاد در یک مقطعی که امام و شهدا در انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس در حقیقت هم باعث احیای مجدد اسلام شدند و هم باعث عزت و افتخار مسلمین در این مقطع از تاریخ شدند. این عظمتی بود که شهدا و امام شهدا آفریدند. اینکه حضرت امام فرمودند جنگ و دفاع مقدس برای ما یک دانشگاه بود، اینکه واقعا دفاع مقدس مدرسه حل مشکلات بود، به تعبیر خیلی زیبای شهید سلیمانی همیشه نقل میکرد، میگفت اگر تو این کره خاکی، تو این دنیا ما بخوایم یک قطعه از بهشت رو حس کنیم، لمس کنیم، بو کنیم، زندگی کنیم، قطعه دوران دفاع مقدسه.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در این مراسم تاکید کرد بعد از قرنها سرافکندگی ملت ایران، دفاع مقدس باعث سربلندی ایرانیان شده است. سرلشکر باقری افسود:
دفاع مقدس به عنوان گنجینه بی‌نظیری که بعد از قرنها سرافکندگی ملت ایران موجب سربلندی و افتخار ملت بزرگ ایران شد، بایستی مورد کنکاش و دقت و ورز خوردن قرار بگیرد و ابعاد گوناگون اون، ذره ذره جزئیات اون بایستی مورد بررسی و پژوهش موشکافانه قرار بگیرد و در اختیار نسل حاضر و نسل‌های آتی قرار بگیرد. بایستی برای قرنها ایرانیان عزیز ما افتخار کنند به این که پدرانشون چگونه با دست خالی در برابر متجاوزین ایستادند و از این مرز و بوم، از این دین، از این آیین، از این سرزمین دفاع کردند، ذره‌ای کوتاه نیامدند و افتخار بی‌نظیری رو آفریدند. وقتی انسان قیاس میکند اون چه که در دفاع مقدس اتفاق افتاد با اون چه که در جنگهای ایران و قفقاز اتفاق افتاده، با اون وضعیتی که کشور ما در جنگ بین الملل اول و دوم برش حادث شده، در اتفاقاتی که منجر به جدا شدن بخشهایی از این کشور پهناور شده، آنگاه است که با گذشت چند دهه متوجه می شویم که چه اتفاقی افتاده، چه حادثه بزرگی در تاریخ این کشور و تاریخ جهان اتفاق افتاده.
همزمان با 40مین سالگرد هفته دفاع مقدس، مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران نشست‌های تخصصی در حوزه ادبیات داستانی را با حضور نویسندگان و چهره‌های مطرح این حوزه آغاز کرده است. آقای جلالی، مدیر دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی، در این باره گفت این گفتگوها تا پایان هفته دفاع مقدس به صورت برخط در فضای مجازی منتشر می شود و بسته نهایی آنها پس از پایان هفته دفاع مقدس در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.
نشست‌های تخصصی ادبیات در حوزه دفاع مقدس برنامه‌ای است که دفتر گسترش شعر ادبیات داستانی خانه کتاب ادبیات ایران برای روزهای هفته دفاع مقدس تدارک دیده. توی این برنامه مناسبت 7 روز هفته دفاع مقدس 7 گفتگو تنظیم شده که ضبط این گفتگوها انجام میشه و همزمان در ایام هفته دفاع مقدس روی اینستاگرام خانه کتاب ادبیات ایران پخش میشه. در واقع علاقه‌مندان میتونن از اون طریق مشاهده کنن این نشست‌ها رو. موضوعاتی که در نظر گرفته شده برای این برنامه ها رابطه سینما و ادبیات داستانی دفاع مقدس، دستاورد های حوزه ترجمه در ادبیات دفاع مقدس، آثار کودک و نوجوان هست، دفاع مقدس و رسانه، دفاع مقدس و خاطره نگاری و چیزی ادبیات دفاع مقدس که در واقع به نقد ادبیات دفاع مقدس و چالش هاش و اینهاش میپردازه. چهره هایی مثل آقای امیرخانی، آقای احمد دهخان، آقای رضا بایرامی، محمد رضا سرهنگی، احمد شاکری، خانم نرگس آبیار، آقای مجید قیصری، آقای قاتوالی فراست، شهریار عباسی، خسرو بابخانی، محمود جوانبخت، حمید محمدی، علی اصغر ذاتی پاک و افشین صحنه و میثم امیری نویسندگان و اصحاب رسانه حوزه ادبیات هستند که تو این نشست‌ها شرکت میکنن که این گفتگوها فایل کاملشون و نسخه کاملشون انشاءالله بعد از طریق رابطه مؤسسه خانه کتاب ادبیات در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت به شکل رایگان شده.
حوزه هنری انقلاب اسلامی فراخوان پویش شعر کوتاه برای حضرت محمد صلوات الله علیه و آله را منتشر کرد. این فراخوان در پی اهانت نشریه موهن فرانسوی به ساحت پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله در بخش رباعی و دو بیتی، نو، نیمایی و آزاد و قطعه منتشر شده است. مهلت شرکت در این فراخوان تا پایان مهر است و نتایج هم 14 آبان همزمان با میلاد پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله اعلام می شود. آثار شایسته در قالب کتاب منتشر می شود و از 10 اثر برتر نیز در مراسم پایانی تجلیل خواهد شد.
نوشت افزار ایرانی تعطیلی بردار نیست. دبیر جشنواره ایران نوشت گفت این جشنواره امسال با مشارکت بیش از 120 تولید کننده، 1000 فروشگاه نوشت افزار محلی، 4 فروشگاه اینترنتی و 20 فروشگاه تخصصی برگزار شد و بیش از 50,000 خانواده از این رویداد استقبال کردند. آقای یقینی تصریح کرد هرچند با اتمام شهریور جشنواره ایران نوشت به پایان رسید، اما سامانه اطلاع رسانی عرضه کنندگان نوشت افزار ایرانی همچنان فعال است و به تدریج مراکز عرضه بیشتری به آن اضافه خواهد شد.
شیوه برگزاری 33مین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان تشریح شد. دبیر 33مین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با اشاره به شرایط پیش آمده در جامعه و لزوم رعایت شیوه نامه های بهداشتی گفت بخش های مختلف جشنواره امسال از جمله بخش پویانمایی، کوتاه ملی و بخشی از آثار بین المللی به صورت برخط برگزار خواهد شد. آقای تابش درباره تنوع و کیفیت آثار رسیده به جشنواره در بخش های مختلف افزود امسال شاهد حضور آثار خوبی در بخش سینمای ایران و بین الملل خواهیم بود. همچنین در بخشی از این جشنواره به موضوع رویارویی کودکان و نوجوانان با بیماری کرونا و تبعات آن و تلاش مدافعان سلامت پرداخته شده است. وی ادامه داد در این دور از جشنواره برنامه های جنبی نیز با هدف معرفی هرچه بیشتر ظرفیت های سینمای کودک و نوجوان در نظر گرفته شده است. 33مین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 27 مهر تا 2 آبان 1399 برگزار خواهد شد.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای منا و مسجد الحرام امروز همزمان با پنجمین سالگرد عروج آسمانی زائران حج در این فاجعه برگزار شد. این مراسم با عنوان کنگره ملی لاله‌های سفید ساعت 10 در بنیاد شهید برگزار شد. در این مراسم از چند خانواده شهید حج 94 هم تجلیل شد. دوم مهر سال 94 همزمان با روز عید قربان به سبب بیکفایتی آل سعود بیش از 2200 زائر بیت الله الحرام در منا به شهادت رسیدند که 464 تن از این زائران از کشورمان بودند.
آیت الله حسن ممدوحی نماینده سابق مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم در 81 سالگی درگذشت. آیت الله ممدوحی از استادان مطرح حوزه علمیه و از شاگردان برجسته حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و علامه طباطبایی رحمت الله علیه بود. زندگی آیت الله ممدوحی سرشار از تلاش‌های علمی و فرهنگی بود و شاگردان بسیاری را تربیت کرد. از آیت الله ممدوحی چندین اثر تألیفی به یادگار مانده است که از آن میان میتوان به شرح صحیفه سجادیه، شرح نهج البلاغه، شرح رسالت الولایه علامه طباطبایی، رساله در علم امام، حقوق اساسی و اجتهاد و تقلید اشاره کرد. پیکر مرحوم آیت الله ممدوحی فردا با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از مسجد امام حسن عسکری قم تشییع و در حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده می‌شود.
دو موزه دانشگاهی ارومیه در پایگاه علمی دانشگاهی بین المللی یومک ثبت شد. مدیر موزه های تاریخ طبیعی و موزه علم و فناوری دانشگاه ارومیه گفت با ثبت این دو موزه شمار موزه های علمی دانشگاهی ثبت جهانی شده یک کشور به 16 موزه رسید. خانم تربتی افسود یکی از این دو موزه، موزه تاریخ طبیعی، حاوی گونه های مختلف جانوری نادر ایران و جهان است.
موزه دانشگاه ارومیه به اسمهای موزه تاریخ طبیعی دانشگاه و موزه علم و فناوری که با نام تاریخی خانه تاریخی مسکن طبیب یا حکیم صاحب در سایت یومک ایکوم ثبت شده، خب نهادی هستش که برای تحقیق و پژوهش و آموزش کلن جمع‌آوری پیشینه تاریخی و فرهنگی کشورها و دانشگاه‌های مختلف کشورها خیلی در واقع کمک کننده هست برای افزایش میزان کیفیت و نمایش. واقعا موزه های دانشگاهی یک نهاد خیلی مهم تلقی میشه. در واقع از مجموعه موزه های دانشگاهی ایران 14 موزه تا کنون ثبت شده بود که دو با ثبت تا موزه دانشگاه ارومیه هم این لیست به تعداد 16 عدد از کشور خودمون میرسه. از لحاظ اینکه توی این سایت ثبت شده خیلی برای ما اهمیت داره و در واقع یک مکان بین المللی هست برای معرفی موزه هامون. موزه تاریخ طبیعی مون با پیشینه حدود 15 سال فعالیت چندین سالون داره که برای گونه های مختلف جانوری کشورمون، گونه های مختلف حشرات و حتی بعضی از گونه هایی که در جهان وجود دارن، پرندگان محدودمون مخصوصا محدوده آذربایجان غربی و گونه های مختلف جانوری از فلات مرکزی و جاهای مختلف ایران.
مدیر موزه های تاریخ طبیعی و موزه علم و فناوری دانشگاه ارومیه افزود موزه دوم با نام حکیم صاحب قدیمی ترین بنای دانشگاه ارومیه است که تبدیل به موزه علم و فناوری می شود.
انتخاب رشته داوطلبان مجاز آزمون سراسری از امروز آغاز می شود. کارنامه داوطلبان و دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش قابل مشاهده است. متقاضیان مجاز به انتخاب رشته می توانند تا شنبه 5 مهر بر اساس دستورالعمل نحوه انتخاب رشته 150 کد رشته محل مورد علاقه خود را انتخاب کنند. دانشگاه آزاد اسلامی هم با صدور اطلاعیه‌ای زمان انتخاب رشته شرکت کنندگان در آزمون سراسری را از امروز تا 5 مهر اعلام کرد. داوطلبان به سامانه سازمان سنجش مراجعه کنند.
ساعت به افق سرزمین علم و فرهنگ و هنر. هر روز 3 قرار مهم برای شما. 8، 14 و 19. اخبار رادیو فرهنگ.
موج سوم کرونا در ایران در حال اوج گرفتن است و وضعیت 24 استان همچنان قرمز است. دکتر حریرچی معاون کل وزیر بهداشت گفت در چند ماه گذشته ویروس کرونا کاملا جهش یافته و قابلیت سرایت آن به درون خانواده ها چند برابر شده است. مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران هم میگوید هزینه روزانه بستری بیماران کرونا در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی از 450 هزار تا 800 هزار تومان است. آقای کرمانپور افزود البته این هزینه شامل بستری در بخش عادی است و اگر بیمار به بخش مراقبت‌های ویژه برود و بستری شود، هزینه‌ها به مراتب بیشتر می‌شود. پزشکان هم هشدار می‌دهند چنانچه مردم نکات بهداشتی را رعایت نکنند، آمار مرگ و میر روزانه کرونا به بیش از 200 نفر خواهد رسید. دکتر پیام تبرسی، متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این باره گفت:
با توجه به شیوع مجدد بیماری کرونا که بعد از این تعطیلات و بازگشایی مدارس و بازگشایی دانشگاه‌ها و یه مقدار عادی سازی که در رفتارهای مردم صورت گرفت و ما می‌شنویم که الان رعایت نکات بهداشتی باز به حداقل خودش رسیده، متأسفانه تعداد بستری بیماران در طی چند روز اخیر به خصوص در طی یک هفته اخیر حداقل در شهر تهران افزایش پیدا کرده. در بقیه استان‌ها خب آمار وزارت بهداشت نشون می‌ده که با افزایش بیش از 50% در بخشستان ها همراه بوده و متاسفانه مرگ و میر ما داره دوباره حد زده میشه که با این وضعیت ممکنه حتی به بالای 200 نفر در روز هم برسه، بخاطر اینکه ما تعداد بستری در آی سی یو داره افزایش پیدا میکنه و بیماران بدحال داره افزایش پیدا میکنه و این مشخصه که منعکس کننده رفتار ما به عنوان کسانی است که در جامعه داریم زندگی میکنیم. هر موقع ما نکات بهداشتی در مورد بیماری رعایت نکنیم که الان در واقع رعایت خیلی کم شده، مسافرت ها بخواد پابرجا باشه، مهمانی ها پابرجا باشه، بدن ما انجام نشه و تجمعات انجام بشه، برای یک مقدارش تحت دولت هست که باید یه تدابیر بیاندیشد که مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات، مثلا حمل و نقل عمومی، مرکز انتقال ویروس قرار نگیره. یه مقدارم دست خود مردمه که باید رعایت کنم شیوه زندگی خودمون ما حداقل در 3-4 ماه آینده باید خیلی کنترل بکنیم تا موقعی که یک واکسن مناسب برای این بیماری بیاد. بعد از واکسیناسیون به نظر نمیاد که این واکسن حتی اگر هم بیاد 80 میلیون نفر جمعیت بتونن مثلا در یک ماه واکسینه بشن، طول خواهد کشید. بنابراین ما باید بهترین راه رعایت نکات بهداشتی، وگرنه اگر ما بخوایم به همین روش بریم متاسفانه هم بیماری شدتش افزایش پیدا خواهد کرد، هم بستری ها بیشتر خواهد شد و هم متاسفانه این تبعاتش در مرگ و میره.
اما شمار مبتلایان به کرونا در آمریکا از 7 میلیون تن فراتر رفت. تاکنون نزدیک به 26 هزار تن هم در این کشور جان باختند که بیش از دو برابر آنچه که رئیس جمهور آمریکا اوایل امسال پیش بینی کرده بود است. پس از آمریکا بیشترین میزان مبتلایان کرونا مربوط به کشورهای هند، برزیل و روسیه است. در هند تلفات کرونا از 90 هزار تن گذشت. در اروپا هم با قدرت نمایی موج دوم کرونا و ورود به فصل‌های سرد سال، نگرانی‌ها بسیار افزایش یافته، به طوری که نخست وزیر انگلیس از اعمال دوباره محدودیت‌ها در این کشور خبر داده است. وضع فرانسه و اسپانیا هم خوب نیست. این کشورها علاوه بر اینکه نگران همه‌گیری کرونا هستند، بیشتر نگران پیامدهای وخیم اقتصادی آن هستند. آمار روزانه مبتلایان به ویروس کووید 19 در جمهوری استونی هم به صورت جهشی بالا رفته و به موازات آن مصرف ماسک به صورت قابل توجهی افزایش یافته است.
جمهوری‌های منطقه حوزه دریای بالتیک از جمله جمهوری استونی به دلیل فرارسیدن پاییز زودرس و سرد شدن ناگهانی هوا هم با کرونا و هم با بیماری‌های فصلی دست و پنجه نرم می‌کنند. آمار روزانه مبتلایان به ویروس کووید 19 در این جمهوری به صورت جهشی بالا رفته و به موازات آن مصرف ماسک به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. تنها طی یک شبانه روز گذشته 61 نفر به بیماران کرونایی در استونی افزوده شده است. از ابتدای شیوع ویروس کووید 19 3000 نفر در استونی به این بیماری دچار شده و 64 نفر جان باختند. در آغاز فصل سرما افراد مسن در خانه‌های سالمندان بیشتر در معرض خطر ابتلا به کرونا قرار دارند. دپارتمان بهداشت و سلامت استونی توصیه کرده که برگزاری مراسم و گرد همایی‌های غیر ضروری در این کشور موقتاً به تعویق بیفتد و شهروندان از قرار گرفتن در اماکن پرجمعیت عمومی خودداری کنند. افزایش روزانه ابتلا به کووید 19 مسئولین دولتی استونی را به شدت نگران کرده است. دولت هم اکنون طرح اجباری کردن استفاده از ماسک در تمام اماکن عمومی این جمهوری را تحت بررسی دارد. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه حوزه دریای بالتیک.
از سراسر گیتی.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت تاکید کرد در اوضاع جنگ اقتصادی طرح‌های توسعه‌ای را متوقف نکرده‌ایم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با موافقت کلیت طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن، این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران مجلس ارجاع دادند.
در مراسم الحاق 188 فروند، پهپاد و بالگرد به نیروی دریایی سپاه، از سه پهپاد جدید عمود پرواز سپهر، شهاب دو و هدهد چهار رونمایی شد. در این مراسم فرمانده سپاه پاسداران گفت در عرصه نبرد اقتصادی و جنگ روانی دشمن به یاری خدا و در آینده‌ای نچندان دور پیروز خواهیم شد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه از رصد و رهگیری ناوگروه هواپیمابر آمریکا شامل ناو هواپیمابر نیمیتز و اسکورت‌های آن پیش از ورود به تنگه هرمز با پهپادهای بومی خبر داد.
نمایندگان ایران در دومین مرحله رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل نقض معاهده مودت 1955 در دفاعی محکم تأکید کردند. تحریم‌های آمریکا علیه دولت‌های ثالث نبوده، بلکه به طور مشخص زندگی روزمره مردم ایران را هدف قرار داده است.
رسانه آمریکایی بلومبرگ نوشت ایران پس از نقض تحریم‌های آمریکا و ارسال نخستین محموله نفت خود به ونزوئلا، حالا از همان کشتی برای کمک به این کشور به منظور صادرات نفت خام استفاده می‌کند.
نماینده دائم چین در سازمان ملل با رد اتهامات ترامپ درباره ویروس کرونا تاکید کرد جهان علاوه بر کرونا با چالش یک جانبه‌گرایی و رویکردهای قلدرمآبانه نیز مواجه است.
و در فاصله 41 روز مانده به موعد رسمی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتشار نتیجه یک نظرسنجی نشان می‌دهد اکثر آمریکایی‌ها خواهان برشیده شدن روش الکترال به منظور تعیین رئیس جمهور هستند.
سازمان هواشناسی امروز برای برخی مناطق استانهای گیلان، اردبیل و مازندران و آذربایجان‌های شرقی و غربی بارش‌های پراکنده گاهی با رعد و برق پیش‌بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در برخی نقاط استان گیلان، اردبیل و غرب مازندران، همینطور برای شمال آذربایجان شرقی و شمال آذربایجان غربی بارش‌های پراکنده گاهی رعد و برق داریم. فردا پنجشنبه در گیلان و مازندران انتظار بارش‌های پراکنده رو داریم. ضمن اینکه خب امروز تو برخی نقاط استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان، به ویژه منطقه زابل، خراسان جنوبی، شرق کرمان، شرق هرمزگان، ایلام، غرب خوزستان، وزش بادهای شدید، گاهی خیزش گرد و خاک رو داریم که سبب کاهش دید در این مناطق میشه. تهران امروز آسمانی صاف کمی ابری رو داره، گاهی هم وزش باد. بیشینه دمو در تهران ایستگاه مهرآباد به 30 درجه بانی صفر میرسه.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18 و 17 دقیقه است. سپاس از همراهی شما عزیزان با بخش نیمروزی خبرهای رادیو فرهنگ. سلامت و سربلند و پیروز باشید. ایام به کام و خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام او که یگان عاشق است و یگان معشوق. همراهان سلام. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستی تنتون سالم، دلتون خوش، لبتون خندون و لحظه هاتون شیرین باشه. این افتخار نصیب بنده علیرضا تاوان شده که در دوم مهر ماه 99 خورشیدی برابر با پنجم صفر 1442 قمری به همراه همکارانم تهیه کننده آقای مهدی دادجو، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات و هماهنگی سرکار خانم رستمی، از این لحظه با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان باشیم. در این مجال سری بزنیم به جدول زمانبندی پخش برنامه. اولین برنامه که تقدیمتون میکنیم ده ترین نام داره که ساعت 14:30 شنونده خواهید بود. پس از اون علاقمندان به برنامه زنده ققنوس میتونن این برنامه رو رأس ساعت 15 شنونده باشند. با کاروان شهید در ساعت 16 تقدیم شما عزیزان میشه و 16:15 شنونده برنامه سنگر به سنگر خواهید بود. علاقه‌مندان به برنامه گلخانه میتونن این برنامه رو ساعت 16:29 شنونده باشن. رأس ساعت 17 همراه با شما برنامه زنده هفت اقلیم رو خواهیم شنید. علاقه‌مندان به برنامه رادیو کتاب میتونن این برنامه رو رأس ساعت 18:30 شنونده باشن. مثل همیشه در ساعت 19 همراه با شما خبر رو خواهیم شنید. میان برنامه گفتارش رو 19:25 تقدیمتون میکنیم. علاقه‌مندان به برنامه زنده بازتاب میتونن این برنامه رو رأس ساعت 19:32 شنونده باشن. علاقه‌مندان به برنامه هفت اورنگ میتونن رأس ساعت 20 این برنامه رو شنونده باشن. مستند فرهنگ عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 20:30 خواهید شنید و هوای تازه رو ساعت 21 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. میتونید برنامه چراغ مطالعه رو ساعت 21:15 بشنوید و آخرین برنامه که تقدیمتون میکنیم رویای کاغذی است که رأس ساعت 21:43 خواهید شنید. فقط یادآور میشم که هنگام اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 18:17 است. امیدوار هستم که فرصت همراهی ما رو تا انتهای این بخش داشته باشید.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن، سفرسر کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه ها رو دور کن، نسترن 0%،
بیسکویت 0% بدون شکر.
به نظر شما برای شستنی لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دوتا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درست‌ترین انتخاب‌ها رو داشته باشی. آینده‌ای که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا. خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین. چینچین راز سلامتی مزه‌ها.
وقتتون بخیر همراهان عزیز. امیدوار هستم که ما همینطور که تو خیلی از مسائل در دنیا برتر و بالاتر هستیم، در رعایت کردن مسائل بهداشتی و شیوه نامه هم جزو ترین ها و برترین ها باشیم انشاءالله.